ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 5 مهر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 27 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراهید و امیدوارم که همه چیز برای همگی شما به خوبی و خوشی گذشته باشه امروز و زندگی تا حدی باهاتون مهربون بوده باشه. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه آینده در این مجله در کنارتون خواهم بود با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن. در صف مقدم اونها مینا بهارمست است که با دستی پر از خبر آمده و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است نیروهای ائتلاف روز شنبه اهدافی را در سوریه و عراق هدف قرار دادند. پنتاگون اعلام کرده است که از جمله به اهدافی در حوالی شهر کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حمله شد. در پی حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش به روستاهای اطراف این شهر کردنشین، ده‌ها هزار تن از ساکنان آن به ترکیه گریختند و پیشمرگه‌های کرد در حال جنگ با افراد داعش هستند. اهداف دیگری که مورد حمله قرار گرفتند در استان رقم مقر اصلی داعش و شهر منبج در شرق حلب در سوریه، همچنین در حوالی اربیل در شمال عراق بودند. روز شنبه هواپیماهای جنگی بریتانیایی نیز برای اولین بار با پرواز از قبرس در حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق شرکت کردند. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران امروز از نیویورک به تهران باز می‌گردد. پس از 10 روز مذاکره در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران گفتند که پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای کند بوده و نیاز به گرفتن تصمیم‌های مهم و سختی دارد. در آخرین دور مذاکرات جمعه شب محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری بار دیگر گفتگو کردند. تاریخ و مکان دور بعدی مذاکرات هنوز اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، همزمان حسن روحانی و محمد جواد ظریف، رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران، مستقیما از نیویورک راهی روسیه می شوند تا در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در روز دوشنبه در آستاراخان شرکت کنند. یک مقام سپاه پاسداران استان خراسان رضوی گفته است که حدود 50 میلیون گیرنده ماهواره دولتی و غیر دولتی در ایران وجود دارد. محمد فاضلی جانشین حفاظت اطلاعات سپاه امام رضا روز شنبه در شهرستان گناباد بدون اشاره به منبع آمار خود گفته است که جمع‌آوری قانونی ماهواره‌ها توسط نیروی انتظامی برای مقابله با استفاده نادرست از آنها جوابگو نیست، بلکه باید فرهنگ عدم استفاده از این به گفته او بلای خانمانسوز در بین مردم نهادینه شود. این مقام سپاه ایران را دچار منجلاب فرهنگی توصیف کرده و افزوده است که تنها 10% مردم ایران آمادگی مقابله با تجاوز دشمنان را دارند. مراسم تعلیب اشرف غنی احمدزی به سمت رئیس جمهوری جدید افغانستان روز دوشنبه برگزار می شود. قرار است در این مراسم عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی آقای احمدزی نیز رسما به عنوان رئیس اجرایی معرفی شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام روز جمعه آرای نهایی اشرف غنی احمدزی را در انتخابات ریاست جمهوری 55.27% اعلام کرد. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رقیب او پس از ماها بحث و جدل بر سر تقلب و تخلف در انتخابات با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کرده اند. رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا در شمال اسپانیا اعلام کرده است که قصد دارند همه پرسی استقلال این منطقه را در تاریخ 9 نوامبر 18 آذر برگزار کنند. پارلمان منطقه کاتالونیا مدتی پیش با 106 رأی موافق در مقابل 28 رأی مخالف برگزاری همه پرسی را تصویب کرد، اما دولت اسپانیا این همه پرسی را مغایر قانون اساسی این کشور خوانده و گفته است که با طرح موضوع در دادگاه قانون اساسی مانع از برگزاری آن خواهد شد. شهر بارسلونا مرکز منطقه خودگردان کاتالونیا دومین شهر بزرگ اسپانیا و از معروف‌ترین مراکز گردشگری این کشور است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیپلمات‌های غربی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک را اندک خواندند. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شدیم، تحلیلگری که می‌گوید پارچین هنوز مسئله است و مواضع ایران هم سخت‌تر شده است.
در طول دو سال گذشته آقای آمانو به صورت فوری تقاضای بازدید از پارچین داشت و ایران تلویحاً پذیرفت، ولی دیدیم که در طول سه ماه گذشته مواضع ایران سخت‌تر شد و اجازه بازدید از پارچین مطلقاً رد شد.
از واکنش‌های چهره‌های سیاسی و نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی خواهیم شنید به گفته‌های نخست وزیر بریتانیا. دیوید کامرون روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم متهم کرد. نمایندگان اصولگرای مجلس می‌گویند هنوز اصلاحات مورد نظرشان در وزارت علوم انجام نشده. موزل بی آبی هم می پردازیم. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دیپلمات های ایرانی و غربی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه پنج به علاوه یک روز جمعه گفتند که دو طرف به پیشرفت کوچکی در اختلاف نظرهای خود از جمله در مورد غنی‌سازی اورانیوم دست یافتند. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک جمعه شب به وقت نیویورک یا بامداد شنبه به وقت ایران پایان یافت. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در پایان مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت اختلاف نظرها همچنان جدی هستند. آخرین دور مذاکرات جمعه شب به وقت نیویورک بین وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، طرفین پس از دو ساعت گفتگوی مفید و سازنده نتوانستند به نقطه نظر مشترکی برای رفع اختلاف نظرها برسند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، با اشاره به اینکه از حدود سه ماه پیش مواضع ایران انعطاف ناپذیرتر از گذشته شده است، می‌افزاید
مذاکرات فنی که ایران با آژانس انجام می‌داد باید در جهت رفع ابهام از گذشته برنامه اتمی ایران پیشرفت می‌کرد. ایران تلویحاً قبول کرد یکی از بزرگترین موارد اختلاف رو بهش نزدیک بشه و اون دادن اطلاعاتی در مورد انجام آزمایش به روی یک ماشه اتمی است یا شلیک نوترونی که گفته میشه در پارچین صورت گرفته. آژانس همیشه میخواست از این مرکز بازدید بکنه و در طول دو سال گذشته آقای آمانو به صورت فوری و یک ضرورت الزام‌آور از جمهوری اسلامی تقاضای بازدید از پارچین داشت. تا سه ماه پیش امکان بازدید از پارچین همچنان مطرح بود، به خصوص وقتی دو رشته از مذاکرات اخیر ایران با آژانس به صورت نسبتاً موفقیت آمیزی پیشرفت کرد و ایران تلویحاً پذیرفت، نه به علت نظامی که به علت کمک به کشف نفت یا کارهای معدنکاری یا سدسازی نیاز به انفجار با قدرت بالا داشته، احتمالاً چنین کاری انجام داده. به این علت گفته می شد که امکان اجازه بازدید از پارچین ممکنه صادر بشه، ولی دیدیم که در طول سه ماه گذشته مواضع ایران سخت‌تر شد و اجازه بازدید از پارچین به عنوان یک مرکز نظامی مطلقاً رد شد.
آقای تقی‌زاده در مورد مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک نیز عقیده دارد؟
مذاکرات سیاسی هم همین مشکلات رو داشته. ما یک روز از راکتور آب سنگین عراق صحبت میکنیم، یک روز از تعداد سانتریفیوژ هایی که آقای خامنه‌ای با مداخله مستقیمشون اعلام کردن ما بیشتر از 190 هزار سو ظرفیت جداسازی اورانیوم رو احتیاج داریم و این ما هستیم که نیازمون رو به سوخت اتمی تعیین میکنیم. به هر حال این مورد اخیر هم یک مانع تازه در مسیر مذاکرات قرار داد و باعث شد که نه تنها راکتور عراق و آینده اون و احتمال تبدیل اون به یک راکتور غیر آب سنگین که مسئله ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم هم به صورت یک مانع پیش پا باقی بمونه. ولی از نظر ایران شاید بزرگترین مانع رفع تحریم هاست. تحریم هایی که آمریکا به عنوان یک سلاح کارآمد تا به حال علیه ایران مورد استفاده قرار داده و برداشتن تحریم ها به همون نسبتی صورت میگیره که راه بازگشت ایران به مسیر گذشته ای که ابهام‌آمیز است بسته بشه.
8 هفته تا ضرب العجل دستیابی به توافقی همه جانبه بین ایران و گروه پنج به علاوه یک باقی مانده است. به نوشته رویترز یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت طرفین به تفاهم در همه موارد دست نیافتند و افزود البته در برخی موارد به درک متقابل رسیدیم که به پیشرفت درباره موضوعات باقی مانده کمک خواهد کرد. او اشاره کرد که طرفین باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنند و افزود ما در انتظار آن هستیم که ایران برخی اقدامات لازم را برای دستیابی به توافقی همه‌جانبه انجام دهد. یک دیپلمات دیگر نیز گفت اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران توافق کردند که باز هم در هفته‌های آینده دیدار کنند، اما تاریخ مشخصی را ذکر نکرد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی در نیویورک گفت
مصالحه‌ای که احترام دو طرف حفظ شده باشه، مصالحه‌ای که به نفع دو طرف باشه و مصالحه‌ای که از یک سمت حقوق مردم ایران ملحوظ شده باشه و از طرف دیگر شفافیت لازم برای اعتماد برای کشورهایی که احتمالاً نگرانی دارند تأمین شده باشه. این همون معامله برد بردی است که ما در پی آن و دنبال آن هستیم. زمان باقی مانده برای توافق کوتاه است. پیشرفت‌هایی که در روزهای گذشته ما مشاهده کردیم بسیار بسیار کند بوده است.
او درباره فضای مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت همه مایلند توافق به دست بیاید و معضلات پیش رو حل شوند. حسن روحانی با طرح این موضوع که ایران تعدیل‌های ممکن را در چارچوب منافع ملی خود انجام داده است، خواستار آن شد که طرف مقابل به گفته او در زمینه خواسته‌هایی که مطرح می‌کند تجدید نظر کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت که توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پاییز سال گذشته در ژنو کمک کرد تا جهان امنیت بیشتری داشته باشد. بر اساس توافقنامه ژنو، تهران تعهد کرد فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم علیه ایران بکاهند. آقای کری همچنین ابراز امیدواری کرد که دو طرف در هفته‌های آتی به توافقی که به سود جهان تمام شود دست یابند. در همین حال به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت که پیشرفت‌هایی در این دور به دست آمده است. او محتاطانه نسبت به فرجام مذاکرات هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که پس از آنکه روز چهارشنبه دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم به ویژه در خاورمیانه متهم کرد، برخی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان اصولگرای مجلس در ایران در واکنش به این اظهارات درباره عادی‌سازی روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس هشدار دادند. در تازه‌ترین واکنش اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی موضوعاتی را مطرح کرده که همکارم بنیامین صدر در گزارش خود به آن پرداخته است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در ایران روز شنبه خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت که او با تفرعن و ترس از داعش سخن میگوید. آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا شامگاه چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل یک روز پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران اختلافهای جدی دارد و حمایت جمهوری اسلامی از گروههای به گفته او تروریستی برنامه هسته‌ای و رفتارش با مردم ایران باید تغییر کند. دیوید کامرون در این حال گفت که رهبران ایران می توانند در مبارزه علیه خلافت اسلامی در عراق کمک کنند. به گزارش رسانه‌های ایران روز شنبه رئیس مجلس در ایران گفت که فکر می‌کنند قدرتشان بیشتر شده که این چنین سخن می‌گویند، در حالی که 5 روز پیش کشورشان در حال جدایی بود. اشاره آقای لاریجانی به برگزاری رفراندوم بر سر جدایی اسکاتلند از بریتانیای واحد بود که با اقبال رای دهندگان روبرو نشد. به گفته علی لاریجانی نخست وزیر بریتانیا اضطراب دارد و جریان داعش سبب ساز این اضطراب است. علی لاریجانی که در مراسم روز جهانی گردشگری در تهران سخن می گفت با اشاره به تفرعن کشورهای غربی به دلیل پیشرفت صنعتی گفت ما نمونه این تفرعن را در سخنان به گفته او عجیب و غریب نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل دیدیم، پایان نقل قول. اما درباره ضرورت و چگونگی عادی سازی روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به ویژه پس از دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی مقیم فنلاند میگوید
دو کشور ایران و انگلیس در کشورهای مهمی هستند که میبایستی روابط دیپلماتیک با هم داشته باشند، اما به شرط اینکه این فضای تنش آلودی که بین دو کشور وجود داره بشه برطرف بشه. از صحبت‌های آقای کامرون چنین استنباطی بر نمیاد و به احتمال قوی دست گروه‌های تندرویی که در ایران به سفارت انگلیس حمله کردند و جناحی که به هر حال در انگلیس رو انگلیس پلید میدانه، انگلیس رو عامل و بانی جریانات سال 88 میدانه، به سفارتش رو حمله کرد، اینها دست برتر خواهند داشت.
در همین حال برخی نمایندگان مجلس و سیاسیون اصولگرا نیز به اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا واکنش نشان دادند، به طوری که برای نمونه امیر حسین قاضی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شنبه به خبرگزاری فارس گفت بازگشایی سفارت انگلیس نتیجه جز به گفته او فتنه دوباره و بازگشایی لانه جاسوسی ندارد. پیشتر هم سعید قاسمی از چهره‌های تندرو و فرماندهان پیشین جنگ ایران و عراق با اشاره به صحبت‌های اخیر آقای کامرون گفته بود که بریتانیا در پی بازگشایی به گفته او مرکز جاسوسی خود است. اما از دیگر سو حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در ایران با اشاره به دیدار آقایان روحانی و کامرون درباره موضع‌گیری اخیر نخست وزیر بریتانیا گفت آنچه آقای کامرون در سخنرانی خود اشاره کرده بیان خواسته های طولانی مدت انگلیس در منطقه است. به گفته آقای آشنا این خواسته ها محقق نشده، نمی‌شود و نخواهد شد. مشاور فرهنگی حسن روحانی ادامه داد دولت انگلیس در مسیری که برای عادی سازی روابط با ایران دنبال می‌کند باید مراقب باشد که اظهارات هم به عنوان بخشی از اقدامات تلقی می‌شود. 8 آذر 1390 عده‌ای که از آنان به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می‌شد به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و چند ساعت آن را اشغال کردند. به دنبال آن دولت بریتانیا سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما بریتانیا و ایران از اسفند ماه گذشته به طور رسمی روابط دیپلماتیک با یکدیگر را از طریق کاردار غیر مقیم از سر گرفتند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در حالی که حدود یک ماه از استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌گذرد، نمایندگان اصولگرای مجلس می‌گویند هنوز اصلاحات مورد نظرشان در این وزارتخانه صورت نگرفته. همکنون محمد علی نجفی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده دارد و هم او و هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفتند که راه وزیر علوم پیشین در این وزارتخانه ادامه خواهد یافت. فرین عاصمی.
محمد صالح جوکار نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته که علارغم استیضاح و برکناری وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان مجلس هنوز شاهد اصلاحات مورد نظر و تغییر رویه این وزارتخانه نیستند. آقای جوکار جمعه 4 مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که مشکلاتی که موجب استیضاح رضا فرجی دانا شد همچنان در وزارت علوم وجود دارد. استفاده از افراد مرتبط با جنبش اعتراضی بعد از انتخابات سال 88 در مدیریت وزارت علوم و بازگرداندن شماری از استادان و دانشجویان اخراج شده به دلایل سیاسی و عقیدتی به دانشگاه‌ها از دلایل اصلی استیضاح وزیر پیشین علوم توسط مجلس بود. با برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد علی نجفی توسط رئیس جمهوری ایران به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد. بر اساس قانون رئیس جمهوری باید ظرف 3 ماه از انتصاب سرپرست وزیر جدید را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. اما آقای جوکار از اینکه به گفته او فرد مدیر و مدبری در رأس وزارت علوم وجود ندارد که سیاست‌های بالادستی و کلان نظام را اجرا کند ابراز تأسف کرده است. این نماینده اصولگرای مجلس گفته آقای نجفی مریض است و به همین دلیل از سازمان میراث فرهنگی استعفا داد، بنابراین چگونه می‌تواند وزارت علوم را مدیریت کند؟ سخنان محمد صالح جوکار در در حالی بیان شده که بعد از برکناری رضا فرجی‌دانه از وزارت علوم، هم حسن روحانی رئیس جمهوری و هم خود محمد علی نجفی تاکید کرده بودند که راه وزیر سابق در وزارتخانه علوم ادامه خواهد یافت. محمد علی نجفی شنبه 5 مهر ماه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که فکر نمی‌کند تا کنون با کسی درباره تصدی مسئولیت این وزارتخانه صحبت شده باشد. سرپرست وزارت علوم افزوده فرصت مشخص شده برای حسن روحانی در مجموع 3 ماه است که از این 3 ماه حدود 1 ماه و 3 روز آن گذشته و فرصت او حداکثر تا 2 ماه دیگر تمام می شود و احتمالاً او قبل از اینکه فرصت به اتمام برسد در این مورد تصمیم خواهد گرفت. محمد علی نجفی در ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی از طرف رئیس جمهوری به عنوان گزینه تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد، اما مانند رضا فرجی دانا به مسائلی مانند ارتباط با فتنه متهم شد و رأی اعتماد نگرفت. رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های نزدیک به او در جمهوری اسلامی به جنبش اعتراضی سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فتنه و به معترضان فتنه‌گران می‌گویند.
و معضل همیشگی در ایران، کمبود آب در ایران به چنان وضعیتی رسیده که همه سازمان‌ها و نهادها در کارند تا شما آبی برای نوشیدن داشته باشید. از همکارم شاهین بشیری بشنویم در مورد طرح تازه وزارت نیرو و شرکت آبفا.
مشکل بی‌آبی در ایران وارد ابعاد جدیدی شده است. وزارت نیرو تلاش می‌کند راه‌هایی برای مقابله با این معضل پیدا کند و کارشناسان این وزارتخانه طرح‌های گوناگونی ارائه می‌دهند تا شاید به نحوی از شدت این معضل بکاهند. جدیدترین طرحی که وزارت نیرو در این زمینه ارائه کرده است، طرح تنوع تولید محصول آب و تفکیک آب شرب و بهداشتی نام دارد، که به طور جدی در دستور کار وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور قرار گرفته و همکنون در بخش مرکزی شهر مشهد و قم به صورت آزمایشی اجرایی شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تاکید وزیر نیرو بر لزوم اجرایی شدن این طرح در کشور اظهار داشت در تمام استان‌ها شهر هایی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است و در صورت اجرا و حصول نتیجه مناسب از طرح‌های پایلوت، این طرح به تدریج در تمام شهرهای کشور اجرایی خواهد شد. اما نقاط قوت و ضعف چنین طرحی چیست؟ بهروز دهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و کارشناس اکولوژی آب‌های داخلی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
البته ما سال‌ها بود که دنبال اجرای این طرح بودیم، چون به اون شکلی که در حال حاضر در شهرهای ما عمل تصفیه آب انجام میگیره یه مقداری غیر منطقی به نظر میاد. من سالها پیش، شاید 25 سال پیش هم به مسئولین این مورد رو یادآوری کردم که الان شما آب رو دارید در حد آشامیدن تصفیه میکنید و در اختیار مردم قرار میدید. کل نیاز آشامیدن هر فرد در 24 ساعت شاید بیش از 3 لیتر نباشه. بنابراین بقیه این آبی که در حد آشامیدن مصرف میشه به مصارف غیر آشامیدن میرسه که نیازی به این حد تصفیه و این همه هزینه تصفیه نداره، چون هم تصفیه تا حد آشامیدن هزینه های بسیار بسیار زیادی رو میطلبه. برای همین هستش که تا اونجایی که تجارب و مشاهدات من به من اجازه میده میتونم ادعا بکنم که در کمتر شهری در دنیا آب رو در حد آشامیدن تصفیه بکنم. خوشبختانه الان من در این رابطه دارم اقدام میکنم و امیدوارم که هرچه سریعتر این اقدام به انجام برسه. اگر ما این بحث رو از امر پالایش آب حذف بکنیم و در حد بهداشتی اون رو پالایش بکنیم، خارج تا یک دهم مخارج فعلی کاهش پیدا میکنه که اون وقت سازمانهای مسئول میتونن از این طرف جوری در جهت تکمیل، ترمیم و توسعه سیستمهای آبرسانی و پالایششون در نقاط دیگه استفاده کنن.
شکل دیگری از این نوع طرح طی سالهای گذشته در برخی شهرها از جمله قم و آبادان اجرایی شده بود، یعنی از طریق ایجاد سامانه‌های آبرسانی در خیابان‌ها و معابر آب شرب در اختیار مردم قرار می‌گرفت. ولی برقراری چنین سامانه‌ای در برخی کلان شهرها از جمله تهران کار دشواری است. حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مورد اجرای طرح تنوع تولید محصول آب و تفکیک آب شرب و بهداشتی اضافه کرده است که با اجرای این طرح آب با کیفیت بهداشتی از طریق شبکه‌های توزیع و آب شرب از سامانه‌های دیگری همچون آب بسته‌بندی، ایستگاه‌های برداشت آب و یا استفاده از بخش خصوصی برای توزیع در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفته است که هنوز تعرفه و قیمتی برای خدمات توزیع آب شرب در نظر گرفته نشده است، اما به گفته وی به طور قطع تصمیم دولت به گونه‌ای خواهد بود که مشترکانی که از آب بهداشتی در شبکه استفاده می‌کنند، آب شرب با قیمت مناسب در اختیارشان قرار گیرد.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. و در موزه زنان در شهر بن در آلمان این روزها نمایشگاهی برپا شده که در آن بیش از 40 هنرمند زن از کشورهای مختلف از جمله ایران با ارائه آثار تجسمی خود نشان می‌دهند که چگونه فرزندانشان را به تنهایی بزرگ کردند. یکی از این مادران تنها فیروزه اصولی هنرمند ساکن آلمان است که با الهام از اشعار فروغ فرخزاد در 7 اثر 3 دهه از زندگی خود و فرزندش را به تصویر کشیده. شهرام میریان.
یکی از مراکز فعال هنری در آلمان موزه زنان در شهر بن پایتخت پیشین این کشور است که تلاش اصلی خود را بر معرفی و ارائه آثار هنرمندان زن متمرکز کرده. دست‌اندرکاران این موزه پیش از برپایی هر نمایشگاه موضوع و مضامین تازه‌ای را مطرح می‌کنند و سپس زنان هنرمند را فرا می‌خوانند تا دیدگاهشان را نسبت به موضوع تعیین شده بیان کنند. پس از نمایشگاه زنان و ادیان، موزه زنان در شهر بن نمایشگاه دیگری با عنوان زنان مجرد راه اندازی کرده که در آن بیش از 40 هنرمند زن در آثار طراحی، نقاشی، چیدمان و عکاسی خود نشان دادند که با وجود مشکلات حرفه‌ایشان چگونه فرزندان کوچک خود را به تنهایی تربیت و بزرگ کردند. تنها هنرمند ایرانی که در این نمایشگاه شرکت کرده فیروزه اصولی هنرمند تئاتر و عکاس است. خانم اصولی 36 سال است، در آلمان به سر می‌برد و در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
چهرهای فرخزاد و من با زندگی خودم قاطی کردم و از زبان اون زندگی خودم رو تعریف کردم. صفحه اول قسمت حاملگی منه که چهرهای فروغ و فرخزاد و گل سرخ روی شکمم نوشتم و این فکر میکنم یکی از دوران قشنگیه برای هر زنی که منتظر بچه‌شه. البته فروغ برای من یک شاعر بسیار بسیار بزرگ و خاصیه. حرفایی رو میزنه که فکر میکنم حرفای همه زنا میتونه باشه. صفحه دوم و سوم برخورد با آلمانی هاست. صفحه چهارم یک کلاژی مروری بر تمام اتفاقایی که افتاده و بعد آخر صفحه من میپرسم آیا من دوباره وجدی برای زندگی پیدا خواهم کرد، و بعد صفحه سیاه میاد و بعد از صفحه سیاه یک صفحه سیاه دیگه ولی با یک نوشته سفید که در واقع این نامه دخترمه برای من. خیلی زیبا صفحه ششم من و دخترم به هم دیگه میگیم ما موفق شدیم. صفحه آخر یه صفحه سفیدیه که آخرش فقط نوشته شده ادامه دارد.
خانم اصولی، شما یک دوره 30 ساله از زندگی خودتون رو به عنوان یک هنرمند و همزمان یک مادری که دخترش رو به تنهایی در آلمان بزرگ کرده در یک اثر هنری 7 صفحه‌ای در موزه زنان در شهر بن بیان کردین. حال این پرسش مطرح میشه که فلسفه عدد 7 در این اثر هنری چه معنا و مفهومی داره؟
این برمیگرده به این که واقعا برای یه زن مجرد در یک کشور غریبه هم باید مادر باشه، هم باید پدر باشه برای بچهش و هم بتونه از نظر مالی زندگیشو بچرخونه و هم هنرمند باشه. تمام این سالا هیچ وقت من دست از هنرور نداشتم و چقدر از این بابت خوشحالم، چون این ستونی بود که منو نگه داشت. فکر میکنم میشه گفت از افغان رستم باید عبور کرد تا به یک روشنایی رسید.
نمایشگاه زنان مجرد تا 18 آبان ماه امسال در موزه زنان در شهر بن آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، این هم از مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شامگاه و شبانگاه شنبه. اگر از اون دست شنوندگان پرکار و
سحرخیز ما هستید که پایان مجله شبانگاهی ما به معنی پایان یک روز پرکار و پرتلاش هم برای شما هست و حالا دیگه به راستی راهی بستر هستین. خوابی خوش و رویاهای طلایی و یک روز یکشنبه بی بدیل در پی اون براتون آرزو میکنیم. حالا بی بدیل هم که نه، امیدواریم تا حد ممکن بی دغدغه باشه. اگر هم دغدغه ای دارید 00420221122112 شب و روز در انتظار شماست.